کالبد این فلسطین و مسلمان های دنیا، خصوصا ما ایرانی ها که سال 58 که حضرت امام فرمود روز قدس، خیلی از مردم میپرسیدن که روز قدس، قدس کجاست، قدس چیه؟ مشخص شد که قدس یک سرزمینیه که تمام انبیای الهی، خصوصا 124 هزار پیامبر بیشتر یا کمتر که نام میبرن، مرکزش در اینجاست. یه دوست فلسطینی ما برخورد کردیم، میگفت در روستای ما 70 پیامبر داریم که اسم و سنگ دارن. در تمام این صد ما بجز پیامبرهای بجز تو این سرزمین شامات، عراق و عربستان، دیگه مثلا در چین و آمریکای شمالی و پیامبر نداریم. همه سرزمین عمران و آبادانی اینجا بوده و همه پیامبران اینجا هست. خب این سرزمین واقعا اشغال شد، این سرزمین به زور گرفته شد و اینجا آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، خصوصا به خاطر اینکه از شر یهودی‌های چموش خلاص بشن، اومدن اینا را هل دادن توی منطقه بسیار مهم مسلمان نشین، یعنی در منطقه خاورمیانه که اینجا همه منطقه مسلمان نشین بودن. و هدف بعدشون اشغال لبنان بود که لبنان را هم به عنوان پشتیبان این اسرائیل قرار بدن، که خدا را شکر با انقلاب اسلام به وجود اومدن حزب الله این نطفه خفه شد و برگشت تهدید بر علیه خودشون، که انشالله رحمان توضیح خواهیم داد که
انشالله
این مقاومتی که سردار سلیمانی در منطقه تقویت کرد و بنا گذاشت و جنگ 33 روزه جرقه اولیه بود که یاد داد با تجربه جنگ خودمون که اون هم به ما تجاوز شده بود، این تجاوز را یاد داد به اونها که اگه مقاومت کنید پیروزید. الحمدلله این شکل گرفت و اولین پتک به پایه های اسرائیل در جنگ 33 روزه
خورده شد. خیلی هم محکم بود این ضربه‌ای که وارد شد. حالا سردار امام‌قلی، من قدری توضیح بدم برای شهروندگان نازنین. خب دوست، یار، همراه و یکی از معاونین سردار دلها، سردار حاج قاسم سلیمانی هستند و حالا چه در 8 سال دفاع مقدس و چقدر در مقاومت، در محور مقاومت یار و همراه بودن با هم دیگه، اصلا حالمون دگرگون میشه وقتی اسم سردار سلیمانی میاد. اصلا یه جوری حالش عوض میشه،
حالش خوب میشه. یاد کردیم از سردار دلها، اجازه بدید جمله ای رو از ایشون بگم که فرمودن دفاع از فلسطین عزت و شرف می آورد و استمرار راه شهید حاج قاسم سلیمانی آزادی قدس. اجازه بدید بعد از صحبت های سردار امام‌قلی سفری بکنیم به آینده ای نه چندان دور، کمتر از 25 سال دیگر، و ببینیم قرار چه اتفاق خوش و مبارکی بیفته.
پیشروی خودشون رو به سمت نقطه اصلی شهر یعنی مسجد الاقصا آغاز کردن. شهرهای مهم تلاوی و حیما عملا خالی از سکنه.
بازم نبودی ببینی پاس آزار و دیگشت خونه یار آرادت خور سمه ورگشت بازم نبودی
سردار هزاران لشکر ملک سلیمانی، شهیدان در نگاه تو نماز عشق می‌خوانند.
سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن. انیس سعیدی از جیرو.
ما مردم ایران از فلسطین پشتیبانی میکنیم. حمید معماری از فرمانده آباده فارس.
سلام علیکم. قزوین هستم. شریف آباد قزوین هست. یه چند تا پیمایی زگوت.
باید در راهپیمایی قدس شرکت کنیم و با مشتای گره شده حمایت از فلسطین مظلوم نماییم تا احساس نکنند که تنها کشورها بی تفاوت هستند. همیشه از مظلوم دفاع و مقابل زورگو و ظالم باید ایستاد، چون حسینی هستیم و آزاده.
وقت است تا برگ سفر بر بار بندیم، دل بر عبور از سخت خار و خار بندیم.
بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، که عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. یکی از شرطهای مسلمانی اینه که اگه مسلمانی بدون برادر دینیش در ظلم و ستم قرار گرفته از اون حمایت کنه و بهش کمک کنه.
اما بعد از شنیدن صدای گرم شما سری بزنی به سامانه 3558. مطهر سادات موسوی از بومهم نوشته که سلام به کودکان فلسطینی، دلداری میدم، میگم تسلیت، میگم غمگین نباشید، ما همه مثل کوه پشت شما هستیم و با شما و همراه شما هستیم. آقای محمدی هم از سران نوشتن که من وظیفه خودم میدونم که با شرکت در راهپیمایی از مردم مظلوم فلسطین حمایت کنم. حالا شما عزیزانی که پیامک ارسال میکنید، برای اینکه میخواییم قرعه کشی هم بکنیم، حتما توی پیامکتون نام خانوادگی و محلی که از جا پیامک رو ارسال میکنید حتما قید بکنید و
بله قرار جایزه بدیم.
آره عزیزانی هم که کودک و نوجوان هستن و پاسخگوی پرسش خودشون هستن حتما سنتون رو قید بکنید، ممنونتون میشم. چون بله
ارتباط برقرار کردیم با مرکز کهگیلویه و بوی رحمت، برنامه قدس و پایداری و همکاران ارجمندم جناب آقای صابری، سرکار خانم نظری نسب و تهیه کننده محترمشون آقای داستان. سلام عرض میکنم به این بزرگواران. طاعات عبادات قبول باشه انشاءالله. صدای ما رو از ویژه برنامه همپای جلودار شبکه رادیویی فرهنگ میشنید.
درود بر شما.
بله
زنده باشید. ما هم سلام عرض میکنیم خدمت شما سرکار خانم ارجمندی عزیز، جناب آقای تابان و تهیه کننده خوب برنامه همپای جلودار رادیو فرهنگ، جناب آقای موسوی نژاد. طاعات و عبادات شما و همه هموطنان نازنینمون هم قبول باشه.
بله درود بر شما، روز عالی متعالی، روز همه همکاران نازنینم هم در ویژه برنامه همپای جلودار. احوال شما چطوره؟
قربونتون برم، خدا را 100,000 مرتبه شکر، در این روز بهتر از این نمیشه.
بله
خدا را 1,000 مرتبه
بودن
شکر.
با مردم نازنین ایران زمین در این روز بسیار فرخنده و مبارک، روز حمایت از مردم مقاوم فلسطین هست و باز همراهی با مردم عزیز کشور خودمون، و منتظر هستیم که صحبت‌های شما رو بشنویم. جناب آقای صابری، سرکار خانم نظری نسب، درباره شرایط اوضاع و احوال کهگیلویه و بوی رحمت چشمتون بیدار در خدمتیم.
شاعر می‌فرماید که مردیم و با مردانگی‌ها آشناییم، فرزند آریو برزن از کوه دناییم. من دقیقا به اتفاق سرکار خانم نظری و همکارانم در ویژه برنامه قدس و پایداری در پایتخت طبیعت ایران، شهر زیبای یاسوج، در دامنه دنای همیشه سربلند این برنامه رو تقدیم شنوندگان عزیز میکنیم. به همینجا سلام میکنم به همه هممیهنانم در شمال و جنوب، در باختر و خاور ایران زمین، در هر گوش از این مرز پرگوهر که هستن. البته امروز شرایط با روزهای دیگر متفاوته. امروز روزی که متعلق به انسانیت، متعلق به آزادی و آزادگی. در کهگیلویه و بوی رحمتی که حدود 800,000 جمعیت داره، سرکار خانم ارجمندی، جناب آقای تابان عزیز، همکاران محترمم، خدمتون عارضم که علاوه بر نقاط شهری که نزدیک به 20 نقطه شهری میشه در این استان، در تمامی روستاها هم مردم اعلام آمادگی کردن از حدود 10 و 30 دقیقه راهپیمایی به صورت رسمی در شهر یاسوج و دیگر نقاط استان ما آغاز میشه. و جالب اینجاست خانم ارجمندی، آقای تابان، من پیام ها رو که میخونم بیشتر پیام ها از نقاط روستاییه، یعنی در روستاها مردم به صورت خودجوش راهپیمایی برگزار میکنن، خودشون سخنران انتخاب میکنن یا دعوت میکنن از کسانی که واعظن سخنرانن که بیان در خصوص اهمیت روز جهانی قدس برای مردم سخنرانی بکنه. همین الان جلوی من پیام آقای سعید نیکخواه از یه روستایی به نام روستای مل برفی از توابع شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد، و گفتن که در روستای مل برفی هم مردم آمادن برای برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی قدس.
بله، این انتظار هم میرفت. خب بعد از 2 سال که حالا به دلیل همین ویروس منحوس کرونا نتونستیم حضور پرشور داشته باشیم و دیگرگون روز قدس رو برگزار کردیم، امسال که حالا قدری این ویروس کرونا فروکش کرده، جولانش راحت تر هستیم، همه پرشورتر از قبل در این مراسم دارن شرکت میکنن. ما بسیار آرزوی سلامتی و تندرستی میکنیم برای همه هموطنان نازنینمون در کهگیلویه و بویراحمد. بهترین ها رو برای شما میخوایم. امیدوار هستیم که طاعات و عبادت هاتون مقبول درگاه اهدیت باشه و توی سفره های سحری و افطار ما رو از دایره خیر خودتون محروم نکنید ان شاء الله.
خیلی ممنونم آقای تابان عزیز.
زنده باشید، سلامت باشید.
سلام ویژه من رو خدمت استاد عزیزم جناب آقای موسوی نژادم ابلاغ بفرمایید.
ایشون هم از پشت ویزور یا شیشه اتاق فرمان دستی تکون دادن.
پاینده و برقرار باشید.
سلام ایشون و همه همکاران رو خدمت شما و مردم نازنین کهگیلویه و بویراحمد ابلاغ میکنیم. به وجود مردم غیور و سرداران غیور این خطه از سرزمینمون افتخار میکنیم.
پاینده و برقرار.
در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
یه مسجد وسط دکان مستقل از اصیله، یه کودک زیر چکمه یه سیاهی میمیره، یه زکه توی آسمون شب میگیره، یه مادر دوباره ناله رو از سر میگیره.
شنونده ویژه برنامه همپای جلودار هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. جمله بسیار ارزشمند رو میخوام از رهبر کبیر و فرزانه انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه خدمتون بگم که فرمودند هنر دمیدن روح تعهد در انسان هاست و تعهد به آرمان های انقلاب اسلامی از وجوه هنر انقلابی است. و ما حالا دقایق کوتاه میخوایم از سینمای مقاومت که بخشی از هنر انقلابی ما هست صحبت کنیم. و از کی صحبت کنیم؟
از جناب آقای مسعود دهنمکی که ایشون حالا روزنامه‌نگار، فعال سیاسی، فیلمنامه‌نویس و همینطور کارگردان چند فیلم سینمایی هستن و سردبیر هفته نامه شلمچه و جبهه. چند دقیقه رو در زمینه ی حالا مقاومت و سینمای مقاومت صحبت کردن که شرمنده خواهیم بود.
سینمای مقاومت با توجه به گسترهی که جبهه مقاومت داره از یمن تا فلسطین و سوریه، لبنان، و حتی افغانستان و حتی کشمی و در حال امروز هر جایی که به نوعی جبهه جهانی مستضعفین از بر علیه مستکبرین مقاومت دارن میکنن رو در بر میگیره، با توجه به این ظرفیت احتیاج به سازوکارهای جدیدتری داره و متناسب با اون باید محتوا و ساختار و سخت افزار هم تعریف بشه. یعنی اون نگاه سنتی به سینمای مقاومت که معطوف حالا به دفاع مقدس بود جوابگوی نیاز امروز نیستش. نظر من باید از ظرفیت‌های بومی این کشورها استفاده کرد و با آموزش‌های فنی هنرمندان ها رو فعال کرد و به نوعی با تولید آثاری که زبان بین‌المللی داشته باشه مظلومیت مردم در جبهه مقاومت رو به گوش جهانی هم رساند.
آیا به اندازه کافی فیلمنامه مناسب برای ساخت برای فیلم در حوزه مقاومت وجود داره؟
به نظر من ایده وجود داره ولی فیلمنامه وجود نداره. باید بین بانک پژوهش و جستجوی اطلاعات و دیتای موجود و محل نگاهش فیلمنامه یک ارتباط سیستماتیک برقرار بشه که اینم به هر حال عهده سیاستگزاران هستش.
ساعت 10:16 و شد 10:17. آنچه شنیدید سخنان جناب آقای مسعود دهنمکی بود که در رابطه با سینمای مقاومت چند دقیقه رو صحبت کرده بودن. و اما در این لحظه که ساعت 10:17:20 هست میخواییم گفتگومون رو ادامه بدیم با جناب سردار امام قلی و حالا میخواییم از منظر دیگر به موضوع مقاومت و حالا روز قدس بپردازیم. از زمانی که قدس عزیز اشغال شد در سال 1948، البته من دارم درس پس میدم جناب سردار اینجا هستن، و حالا انتفاضه‌ای شروع شد، از انتفاضه سنگ شروع شد که تا رسیدیم به انتفاضه موشک، گروه‌های مقاومت و حزب‌های مقاومت در حالا فلسطین تشکیل شد و خدا رو شاکر از این هرچی جلوتر اومدیم اینها با هم دیگه نزدیکتر شدن.
بله. دست
میگن که حالا اگر که 100 تا دستم باشه دست در دست نباشن قدرتی نداره، میشه مشت بر سندان کوبیدن، ولی وقتی که همه اینها با هم دیگه جمع بشن، از نقطه مقابلش هم بودن گروه ها و احزابی در رژیم صهیونیستی که حالا اهداف بسیار پلیدی نه برای فلسطین اشغالی که برای میشه گفت منطقه و در نهایت برای تمام این کره خاکی داشتن. بیاییم از این منظر ورود بکنیم، بریم سراغ افکار پلید حالا احزاب سیاسی که در رژیم صهیونیستی بودن، به ویژه حالا دو حزب هست که از زبان شما سردار می‌شنویم.
سراپا گوشی.
بله. در اسرائیل بعد از همونطور که اشاره کردید سال 48 که نطفه اصلی اسرائیل و به رسمیت شناختن اسرائیل شروع شد، دو حزب در اسرائیل حاکم بودن، یک حزب لیکود که تندروهای مذهبی هستند و یک حزب به نام حزب عمل یا حزب کار که رابین بنیانگذارش و اداره کنندش بود. این دو حزب عقیدتی هستند. حزب لیکود که حزب مذهبی هستند، همین که بعضن دیدید افرادشون یه دیواری اونجا میرن سرشون میزنن به دیوار، که اسم اون دیوارم به نام جدار ابهام فلسطینی ها یاد میکنن و زیر اون جدار ابهام هم ذکر میکنن که یک کتیبه هست به نام کتیبه ابهام که این یهودی ها که اونجا رو مقدس میدونن میگن که در اونجا یک خطی از اون کتیبه اجداد ما دیدن که اون پنهان در اون کف مسجد که اونجا نوشته شده افرادی که شما را به دریا میریزند از عراق میان. برای همین اینها این همه سماجت دارن که اتحاد بین ما و عراق به وجود نیاد. چون روایت هایی ما داریم که مثلا لشکریان از قم میرن به عراق منحق میشن، اون هم همچی برنامه دارن. این دو حزب که حزب لیکود حزب مذهبی و حزب عمل حزب یا حزب کار در اسرائیل، اینا دو اعتقاد خاص دارن. یکی حزب لیکود میگن که ما بایستی به اسرائیل کبرا برسیم که اشغال منطقه هست، اشغال فیزیکی از نیل تا فرات، که اقداماتی هم کردن، نمونهاش تا سال 67 جولان را اشغال کردن، بخشی از اردن را اشغال کردن، صحرای سینا را از مصر جدا کردن و دیگه نتونستن که بیشتر اشغال کنن، ولی هدفشون نیل تا فراته، که مثلا فرات را تا شوش ما هم که پیامبر دانیال ما اونجاست اعتقاد دارن که ما تا اینجا بایستی بیاییم. حزب عمل هم اعتقاد داره که ما چرا بایستی اشغال فیزیکی انجام بده، ما که اونقدر نیروی نظامی نداره، ما بایستی اسرائیل عظما درست کنیم. پس دو اسرائیل اونها اعتقاد دارن، یکی کبرا فیزیکی، یکی عظما. به لحاظ فرهنگی، اقتصادی، سیاسی ما بایستی حاکمیت در منطقه پیدا کنیم. ببینید تجربه ما نشون داد وقتی که صدام خرمشهر را اشغال کرد، اگه مردم مقاومت نمی کردن آبادان را می گرفتن، آبادان را می گرفتن خوزستان را نمی گرفتن. هدفشون تهران بود. دشمن اینه، خصوصا رژیم اشغالگر صهیونیستی که هدف غیر از هدف کشت و کشتار و شر مطلق حضرت امام فرمودن واقعا شرن و دنبال مسلمون کشی و اینطور بیرحمانه دارن کار میکنن و متاسفانه تبلیغات بسیار بزرگی دارن. از ما سوال میکنن دانشجو در تهران چرا شما اسرائیلی میکشید؟ ببینید اسرائیلیا این همه آدم کشی در دماوند ما، دانشمند ما بگه چه کار میکرد که اومدن در مسیر راه شهیدش کردن و صدها ترور دیگری که در دنیا دارن هر روز و امروز در انتفاضه جدید در قدس شریف چه جنایت هایی که نکردن کارشون. خب این تبلیغات این تبلیغات به وسیله این دو حزب اهدافشون را دارن پیش میبرن. خب شما حتما یادتون هست که در بعد از عملیات بیت المقدس ما حمله کردن در بیروت، حتی بیروت 6 ماه در اشغال اسرائیل بود و بخش عمده جنوب لبنان تا سال 2000 و 2005 آزاد شد و هنوز بخش کوچکی از سرزمین های لبنان در اشغال اونه. یعنی رحم نخواهند کرد. حضرت امام در مقابل این عقیده اونها هم مسائل عقیدت فرمودن. وقتی که بعد از عملیات بیت المقدس خب قرار شد که تعداد رزمندگان برن در سوریه یا لبنان با اسرائیل بجنگن، حضرت امام با بیداری و هوشیاری خیلی عجیب فرمودن که راه قدس از کربلا میگذرد.
جمله بسیار تاریخی و مانند
راه قدس از کربلا میگذرد، نه اینکه ما بیایم مثلا اسد حسن نصرالله را و کسان دیگر بیاریم اینجا از کربلا، نه، راه قدس یک راه کربلاییه.
صحیح.
راه قدس یک راه همراه با شهادته، راه قدس یک راه عقیدتیه، راه قدس یک راه امام حسینیه.
درود بر شما. واقعا لذت میبرم جناب امام قلی بزرگوار، اینقدر زیبا شما دارید توصیف میکنید این جمله بسیار ماندگار و ارزشمند رهبر کبیر و فرزانه انقلاب رو. اگر اجازه بدید ما در فرصت بعدی باز هم با افتخار در خدمت شما باشیم و راه قدس از کربلا میگذرد. زنده باشید.
روز قدس، روز بیعت بلیغ بهاراوران با آرمان فلسطین عزیز است. روز قدس، روز شکفتن گلهای معطر خلوص در باغستان خرم رمضان است. روز جلوه جمیل عزم راستین امت حقجوی محمدی است. روز تنین الله اکبر دریادلانی است که برای رهایی نخستین قبلگه مراد صف اندر صف سیادت پرشکوه اسلام بر مرزهای فردا با حضور خود خورشید را تفسیر می کند. روز قدس، روز میثاق مجدد آیین داران محفل خورشید یا لیلة الاسراء یقین است. روز گرد همایی گردانندگان مکتب عاشوراست. روز سجده دوباره فرشتگان سدرنشین بر غبار گام های رهروان حسینی است. روزی است که تاریخ صلابت سروهای سرفراز حماسه را در خیابانهای شکوه و میادین شرف در زیباترین صورت خود نگاه خواهد کرد.
روز قدس روز جهانی است با یک پیام جهانی، روز مقاومت، روز پیروزی، روز دنیای اسلام، روز اراده عمومی برای مقابله با دشمنی های آمریکا و اسرائیل است.
صوتنا انطلقت جيدي من درك الشعلة يا جماهير يا جماهير يا جماهير الأرض المحتلة.
روز قدس روز حیات مجدد اسلام است، یادگار ارزشمند حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای همه مسلمانان جهان.
دمنا و سبحنا بزید و نبوا طورتنا لا ارهب ولا معتقلات بتضعف عزمتنا دمنا و سبحنا بزید و نبوا طورتنا يلا يا جماهير الثورة على العدو يلا
راهپیمایی روز قدس نه تنها دفاع از آرمان‌های ملت فلسطین که نمادی است برای استکبار ستیزی آزادی خواهان جهان، روز قدس روز حمایت از فلسطینیان است.
احنا اولاد ضياء يما واحنا رجاليكي يم الشهداء وقدم في الثورة اولاديكي.
اگر پیغمبر اسلام زنده می بود امروز چه می کرد؟ درباره چه مسئله ای می اندیشید پیغمبر اکرم؟ والله و بالله من قسم می خورم که پیغمبر اکرم در قبر مقدسش امروز از یهود می لرزد. بابا این یه مسئله دو تا چهار تاست، یک مسئله دو تا چهار تاست. اگر کسی نگوید گناه کرده است، من اگر نگم والله مرتکب گناه شدم و هر خطیب و واعظی که نگوید مرتکب گناه شده. یکی از قضایایی که کارنامه قرن ما را تاریک میکند، این قرنی که به دروغ نام حقوق بشر، نام آزادی، نام انسانیت به خودش میدهد، همین قضیه است. امروز شما میبینید در حدود 2,500,000 نفر و 3,000,000 نفر مسلمان آواره از خانه و زندگی خودش. هدف میگه تنها همین است که یه دولت کوچیکی در اونجا تشکیل بشه. بس خیلی اشتباه کردید، خیلی همه اشتباه میکنیم. او میدوند که یه دولت کوچک بالاخره نمیتونه اونجا زندگی بکند. یه اسرائیل بزرگ که دامنش از این طرف تا ایران خودمونم شاید کشیده بشه. به قول عبدالرحمن فرامرزی گفت این اسرائیلی که من میشناسم فردا ادعای شیراز را میکند. میگه شاعرهای خود شما همیشه در شعر خودشون اسم شیراز گذاشتن، گفتن ملک سلیمان. هر کی میگه آقا او تشبیه هست، میگه سند از این بهتر از شما میخوای که اینجا از قدیم گفتن ملک سلیمان بوده و جزء ملک سلیمان است اینجا. مگر ادعای مدینه رو ندارن؟ مگر ادعای خیبر رو ندارن؟ خیبر که نزدیک مدینه است. مگر روزویس نمیخواد پیشنهاد نداد به پادشاه وقت عربستان سعودی که اینا شما بیه بفروشید به اینها؟ مگر اینها ادعای عراق و سرزمین های مقدس شما رو ندارن؟ والله و بالله ما در برابر این قضیه مسئولیم، مسئولیت داریم، به خدا قسم مسئولیت داریم، به خدا قسم ما غافل هستیم. والله قضیه ای که دل پیغمبر اکرم رو امروز خون کرده است این قضیه است.
داستانی که دل حسین ابن علی رو خون دارد این قضیه. اگر حسین ابن علی بود بگو آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر امروز موشدایان است. شمر 1300 سال پیش مرد رفت. شمر امروز تو بشنا.